ساعت نیمه شب 12 نیمه شب به وقت ایران هست. اولین لحظات روز جمعه 21 مهر ماه رو پشت سر می‌گذاریم. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. سلام به همگی شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید، به ویژه اون دست از شنوندگانی که در ایران هستید و نیمه شبتون رو به ما اختصاص دادید. من نوشین سید حسینی هستم، میزبان و همراه شما در این مجله نیمه شب با مجموعی از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. اما مهمتر از هر چیز و پیش از هر چیز بپردازیم به آخرین اخبار ایران و جهان از همکارم هانا کاویانی.
با سلام. به گزارش خبرگزاری رویترز، انفجار قوی ساختمان‌های قضایی و امنیتی سوریه در مرکز پایتخت آن کشور را به لرزه درآورد. این خبرگزاری می‌گوید دو گروه اسلام‌گرا در بیانیه مشترک مسئولیت این بمب‌گذاری را بر عهده گرفتند. تلویزیون دولتی سوریه این انفجار را نتیجه یک حمله تروریستی خواند و گفت در نتیجه آن دو نفر مجروح شدند. نخست وزیر ترکیه روز پنجشنبه گفت هواپیمای مسافربری سوریه که روز چهارشنبه به اجبار در ترکیه فرود آمد حامل تجهیزات نظامی بوده است. رجب طیب اردوغان در این باره گفته است که سلاح‌های ساخت روسیه از مسکو برای ارتش سوریه فرستاده شده بود. مجید صدیقی که روز چهارشنبه درباره انتقال 10 تن از زندانیان محکوم به اعدام از جمله برادرش از زندان قزلحصار به زندان اوین برای اجرای حکم خبر داده بود، بامداد پنجشنبه بازداشت شد. در این باره در این مجله نیمه شب بیشتر خواهید شنید. رئیس جمهوری مصر روز پنجشنبه دادستان کل آن کشور را برکنار کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه این مقام قضایی مصر در حالی برکنار شد که روز چهارشنبه دادگاه رأی به بیگناهی 24 تن از مقام‌های سابق در ارتباط با سرکوب معترضین داده بود. این سرکوب در اوج اعتراضات قاهره با حضور ماموران سوار بر شتر در میان معترضین انجام شد. خبرگزاری فرانسه می‌نویسد این مقام پیشین قضایی از جمله بازماندگان حکومت حسنی مبارک در دستگاه قضایی مصر بود. مقام‌های امنیتی دولت افغانستان می‌گویند 35 روحانی ایرانی و پاکستانی را از جنوب افغانستان اخراج کرده است. به گزارش بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، این روحانیون که 4 تن از آنها ایرانی هستند از مساجد جنوب ولایت قندهار به اتهام تبلیغ حرکت‌های جهادی علیه دولت افغانستان اخراج شدند. سازمان ملل متحد اعلام کرد در تلاش است تا به ازدواج کودکان تا سال 2030 میلادی 18 سال دیگر پایان دهد. اسقف اعظم دزموند توتو در مراسم آغاز فعالیت این کمپین ضد ازدواج کودکان گفته است همان گونه که به پایان آپارتاید در آفریقای جنوبی متحد بود، برای این کمپین نیز تلاش خواهد کرد.
با سپاس از همکارم هانا کاویانی. اما بپردازیم به گزیده ای از گزارش های پیش رو در این مجله نیمه شب. رهبر جمهوری اسلامی تحریم ها را نتیجه بغض و کینه غرب نسبت به ایران خواند. مفهوم این اصارات چیست؟
در عقب سیاست هایی که او مطرح میکنه یک بینش ضد آمریکایی وجود داره.
نمایندگان مجلس در نامه ای با 102 امضا خواستار طرح سوال از محمود احمدی نژاد درباره مشکلات اقتصادی کشور شده اند. نظر یک تحلیلگر را در این باره پرسیده ایم.
نوعی گوشمالی پیش از موعد آقای احمدی نژاد هست.
و روز 21 مهر ماه امروز برابر است با دومین سالمرگ بانو مرضیه، خواننده سرشناس ایرانی. برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا باشید. گزارشی از لبنان. حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان شامگاه پنجشنبه در اظهاراتی تلویزیونی مسئولیت ارسال پهپادی را که اخیراً اسرائیل بر فراز قلمروش سرنگون کرد بر عهده گرفت. حسن نصرالله در اظهارات خود پهپاد یاد شده را ساخت ایران و مونتاژ لبنان خواند. همکارم بکتاش خمسه‌پور در این باره دیدگاه حسین آریان، کارشناس نظامی رادیو فردا را جویا شده.
این پهپادها ساخت ایرانه و حزب الله خودش توانایی رو نداره و این کارها رو حزب الله به نیابت از جمهوری اسلامی داره انجام میده، در واقع برای هدفهای گوناگون. یکی از اون هدفها میتونه عملیات روانی باشه، آزمایش کردن در واقع آمادگی و واکنش نیروی هوایی اسرائیل باشه و به طور کلی برای اینکه نشون بده که حزب الله این توانمندی رو به نیابت از ایران داره و در این حال ممکنه که جمع‌آوری اطلاعات باشه.
آقای آریان، همونطور که شما اشاره کردین، شیخ حسن نصرالله گفت که این پهپاد ساخت روسیه نبوده بلکه ساخت ایران بوده و در لبنان مونتاژ شده و اینکه این پهپاد به گفته رهبر حزب الله لبنان توانسته به ناحیه نزدیک نیروگاه هسته‌ای دیمونا برسه که در اونجا بعد سرنگون شده. خب اکنون چه پیامدهایی میتونه داشته باشه چنین واقعی؟
یکی از پیامدهاش اینه که اسرائیل رو تا حدی واقعا آگاه میکنه به این توانایی هایی رو که حزب الله به نیابت از جمهوری اسلامی داره. حالا مونتاژ کردن این پهپادها در جنوب لبنان هم این باید کار سپاه باشه یا پرسنل صنایع نظامی ایران باشه، ولی گزارش هایی رو که به دست ما رسیده نشون میده که این پهپاد از جنوب اسرائیل وارد حریم هوایی شده و چون در اون ناحیه منطقه مسکونی بوده، هواپیماهای اسرائیلی اینو دنبال کردند که یک به منطقه مطلوبی برسه و بعد اینو هدف قرار بدن، ولی به نظر میرسه که کوشش اصلی نیروی هوایی اسرائیل این بوده که اینو پایین بیاره، این پهپاد رو سالم، و بعد بررسی‌های لازمه رو انجام بده، ولی به نظر میرسه که موفق نشدن و بعد از 20 دقیقه تلاش اینو هدف قرار دادن در صحرای نگه، ولی به بالا و یا فراز و حتی نزدیکی نیروگاه دیمونا هم این نرسیده بود.
در همین ارتباط که شما اشاره کردین این تحولات یک جور جنگ روانیه، اشاره میکنم باز به صحبت‌های شیخ حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان که پنجشنبه شب در اظهارات تلویزیونیش همچنین گفت با این پهپاد تنها بخشی از توانایی‌ها آشکار شده و بخش‌های بسیار دیگر پنهانه و او با طبیعی خواندن حق فرستادن پروازهای شناسایی دیگر به داخل به گفته وی فلسطین اشغالی اشاره کرده که چنین پروازهای اولین بار نیست و آخرین بار هم نخواهد بود و اینکه آنها قادرند داخل اسرائیل به هر جایی که میخوان دست یابند. آیا این اظهارات همونطور که شما پیشتر هم اشاره کردید در راستای اون جنگ تبلیغاتی و روانیه؟
بیشتر جنگ تبلیغاتیه. حرفایی رو که حسن نصرالله میزنه در واقع داره دست کم میگیره نیروی هوایی اسرائیل رو و همینطور پدافند هوایی اسرائیل و سپرهای دفاعی که مثلا گنبد آهنین داره و یا حتی سپرهای بسیار دقیق برای موشکای بالستیک داره و همینطور رادارهای هشدار دهنده قوی، و اسرائیل یکی از قوی ترین ارتشا رو از نظر کیفی در خاورمیانه داره و نیروی هواییش بسیار قویه. اینی که سید حسن نصرالله اظهار میکنه که ما هر موقع بخوایم وارد حریم هوایی اسرائیل میشیم و هر کاری که دلمون بخواد میتونیم انجام بدیم و اولین باری هم نیست، این یه کوششی است، ولی به نظر من اینها یه مقدار اغراق‌گونه است این اظهارات، و به هیچ وجه نباید نیروی هوایی اسرائیل و توان پدافند هواییش رو ما دست کم بگیریم.
گفتگوی بکتاش خمسه‌پور رو میشنوید با حسین آریان، کارشناس نظامی رادیو فردا.
از متهم به تروریسم تا اپوزیسیون سیاسی، با خروج مجاهدین از فهرست تروریستی آمریکا چه آینده‌ای رو باید برای این گروه تصور کرد؟ بحث این هفته ما و شما در ساعت ششم، یک ساعت مستقیم و زنده، جمعه 6 عصر تهران. ایمیل ما 6@radiofarda.com.
نماینده ساری در مجلس شورای اسلامی گفته است که طرح سؤال از رئیس جمهوری با امضای 102 نماینده به محمد رضا باهنر نایب رئیس دوم مجلس تحویل داده شده. در همین رابطه همکارم فرین عاصمی با علی اصغر رمضان‌پور تحلیلگر مسائل ایران در لندن گفتگو کرده و ابتدا از او پرسیده چقدر طرح سؤال از رئیس جمهوری جدیه.
البته به نظر میاد که این بار طرح سؤال قدری جدی‌تره
به خصوص که از نظر سیاسی داره همراه با زمزمه‌های طرح مسئله عدم کفایت سیاسی آقای احمدی نژاد مطرح میشه. اما از اونجا که ما میدونیم که چنین اقدامی یعنی مسئله طرح عدم کفایت سیاسی هم نیاز به اکثریت بیش از 2/3 نمایندگان مجلس داره و هم اینکه میدونیم که تبعات سختی از نظر سیاسی برای جمهوری اسلامی خواهد داشت، میتونیم بگیم که احتمالاً این نامه به این مرحله هم نخواهد رسید. بنابراین ارزیابی من اینه که اگرچه از بار قبلی شاید بشه گفت جدی‌تره، ولی بیشتر به نظر میاد که نوعی گوشمالی پیش از موعد آقای احمدی نژاد هست، بیش از اینکه انتخابات جمهوری دور آینده شروع بشه. بنابراین بیشتر فکر میکنم که نوعی فشار هست برای اینکه توازن سیاسی به سمت نیروهای سنتی و یا نیروهایی که قرار جایگزین آقای احمدی نژاد بشن بیان و آنچنان تغییری در ساختار دولت در ایران به نظر من نخواهد داد.
آقای رمضان پور، صحبت از طرح عدم کفایت کردید. طرح عدم کفایت آقای احمدی نژاد به چه معناست و در چه صورتی امکان داره که یک رئیس جمهور طرح عدم کفایتش در مجلس مطرح بشه؟
در قانون اساسی پیش بینی شده که اگر 2/3 نمایندگان مجلس تشخیص بدن که از نظر سیاسی رئیس جمهوری دیگه توانایی اجرای قانون اساسی رو نداره، به حق دارن که او رو برکنار بکنن، کما اینکه این تجربه برای اولین رئیس جمهوری ایران یعنی آقای ابوالحسن بنی صدر هم پیش اومد. اما همونجور که اونجا هم دیدیم که اون اقدامی که علیه آقای بنی صدر صورت گرفت بیشتر بازتابی از نزاع سیاسی بیرون از مجلس بود، البته اون موقع مجلس ایران مجلس زنده تری بود و ارتباط نزدیکتری داشت با کسانی که در واقع رأی میدادن، ولی با این وجود اون موقع هم میدونیم که مسئله عدم کفایت آقای بنی صدر ناشی از نزاع سیاسی بیرون بود. این بار هم همینطوره، یعنی به نظر میاد که انقدر رفتار آقای احمدی نژاد به خصوص سخنرانی های اخیرش و مصاحبهش بعد از برگشتن از نیویورک و بحران ارضی که پیش اومد و طرح هدفمندی که نتونست انجام بده و بسیاری از طرحهای دیگه که چندین سال همه مردم رو معطل کرده بود با اون و نمایندگان هی با استناد به اونها از احمدی نژاد دفاع کردن، همه اونها شکست خورده و در واقع نمایندگانی هستن که الان احساس میکنن اگر پشت سر آقای احمدی نژاد همچنان وایسن ممکنه در انتخابات بعدی و بار دیگه راهی نداشته باشن. بنابراین خیلی از کسانی که دوستان سابق آقای احمدی نژاد بودن این بار دارن میپیوندن به این که این سوال رو مطرح بکنن تا نوعی در واقع خط‌کشی بکنن بین خودشون و آقای احمدی نژاد.
آقای رمضان پور، در مواردی مشاهده شده که نمایندگان بعد از امضای نامه امضاشون رو پس گرفتن، مثلا در مورد استیضاح وزیر ورزش اخیراً چنین اتفاقی افتاد. چقدر احتمال داره که در مورد طرح سوال از آقای احمدی نژاد هم نماینده‌ها تعدادشون امضاشون رو پس بگیرن؟
به هر حال این احتمال همیشه وجود داره، به خصوص که در مجلس ایران همیشه اعمال نفوذی که ممکنه از طرف رهبری صورت بگیره و یا تطمیع‌ها و تهدیدهایی که ممکن از ناحیه دولت صورت بگیره بعضی از نماینده‌ها رو در واقع وادار به عقب نشینی بکنه، ولی احتمال این که تعداد زیاد این نامه رو پس بگیرن رو من کم میدونم و به احتمال زیاد این نامه به جریان خواهد افتاد.
پیش از محمود احمدی نژاد سابقه داشته که یک رئیس جمهوری در مجلس مورد سوال قرار بگیره؟
مورد سوال قرار گرفتن فقط بنی صدر رو، همونطور که اشاره کردیم به این صورت داشتیم، وگرنه در موارد دیگه ما سوال از رئیس جمهور نداشتیم پیش از آقای احمدی نژاد تا اونجا که من بیاد دارم.
گفتگوی فرین عاصمی رو میشنیدید با علی اصغر رمضان پور، تحلیلگر مسائل ایران در لندن. و گزارش دیگرمون باز هم درباره ایران هست. آیت الله علی خامنه ای در سفری به بجنورد مرکز خراسان شمالی طی سخنانی تحریم‌ها را نتیجه بغض و کینه غرب نسبت به ایران خواند، نه فعالیت‌های هسته‌ای غیر شفاف نظام آنگونه که سازمان انرژی اتمی می‌گوید. او در این حال پیشرفت‌های علمی و معنوی در ایران امروز را ممتاز خواند. بیشتر بشنویم از مهرداد قاسم‌فر.
رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در جمع مردم خراسان شمالی بالا رفتن قیمت‌ها و بیکاری را دو مشکل درجه اول کشور دانست. آیت الله خامنه ای در عین حال غربی ها را دشمنان پیامبر اسلام و ایران و مردم ایران معرفی کرد و گفت دشمنان تحریم ها را به دلیل همین بغض و کینه ها برقرار کردند و اگر جمهوری اسلامی درباره انرژی هسته‌ای هم شفاف سازی کند باز هم تحریم ها برقرار خواهد ماند. با این حال نه آنگونه که رهبر جمهوری اسلامی میگوید دشمنان، بلکه سازمان ملل که ایران نیز از اعضای آن است طی 4 قطعنامه ایران را به دلیل ادامه غنی‌سازی اورانیوم و عدم شفاف‌سازی در این باره بر طبق مفاد شورای امنیت مورد یک رشته تحریم‌های اقتصادی قرار داده است. رضا تقی‌زاده، استاد پیشین روابط بین الملل در گلاسکو.
شاید اظهارات آقای خامنه‌ای رو بشه به نوعی پاسخ گفتن به انتقاداتی که در روزهای اخیر در مملکت مطرح هست نسبت داد، ولی او به عنوان رئیس کشور طبیعتاً میخواد که وضعیت مملکت رو نه به صورت بحرانی که کاملاً به صورت عادی جلوه بده و همینطور در عقب سیاست‌هایی که او مطرح میکنه یک بینش ضد آمریکایی وجود داره. بنابراین سعی میکنه با تحریف کلمه تحریم ها رو از جانب آمریکا معرفی بکنه و نه از جانب جامعه جهانی و از طرف سازمان ملل متحد. او نمیخواد مناسبات ایران با آمریکا عادی بشه. او تصور میکنه که آمدن آمریکا به ایران و همینطور عادی شدن مناسبات زمینه خواهد بود برای متزلزل کردن نظام جمهوری اسلامی.
آیت الله علی خامنه ای از زمان نشستن بر صندلی رهبری جمهوری اسلامی در موضع دائمی نزاع با غرب و دشمن خواندن کشورهای غربی را در دستور کار خود داشته است، به نحوی که واژه دشمن در سخنان او کمتر معنی به غیر از کشورهای غربی می‌دهد. حسن شریعت‌مداری، تحلیلگر سیاسی مسائل ایران:
ایشون از ابتدای رهبری میخواد این رو به مردم ایران تلقین کنه که یک دشمنی ذاتی غرب با اسلامی که ایشون معرفی میکنه و این اسلام میخواد دنیا رو در حقیقت هم فتح کنه و هم مدیریت کنه، دارای یک دشمنی ذاتی است و هر کاری که ایران بکنه اینها به این دشمنی ادامه خواهند داد. ولی در طول این دو دههی که ایشون رهبر جمهوری اسلامی بوده، عملا در هر سخنرانیش ایشون بوده که غرب رو دشمن خطاب کرده، ایشان بوده است که در مقابل دست دوستی که آقای اوباما به سمتش دراز کرد، ایشان گفت که ما یک پنجه آهنین داریم. این خودشیفتگی در رهبران مستبد از خصوصیاتش اینه که هر موفقیتی که به دست میاد در سایه درایت اونهاست و هر شکستی که عاید مملکت میشه یا کمکاری و بدکاری و فساد دستگاه اداری یا بی‌لیاقتی مردم و یا دشمنی دنیاست.
آیت الله علی خامنه ای در بخش دیگری از حرفایش مرتبط کردن تحریم ها به فعالیت های هسته ای ایران را دروغ دانست و گفت آنچه دشمنان را ناراحت می کند سرفرازی ملت ایران است. او با آنکه پیشتر بارها تحریم ها را بی اثر می خواند، حالا تحریم ها را غیر منطقی و وحشیانه توصیف می کند. مجید محمدی، تحلیلگر سیاسی در نیویورک:
در یک سال گذشته مقامات جمهوری اسلامی تأثیر تحریم ها را بسیار اندک یا اونها را بی نتیجه می خوندند، اما در یکی دو ماه گذشته مقامات رده پایین تر شروع کردند به اینکه بسیاری از مشکلات و اوضاع وخیم اقتصادی را به تحریم ها نسبت بدن. نوعی سرگردانی و دوگانگی در تحلیل و تبیین تحریم ها در میان مقامات جمهوری اسلامی به چشم میخوره. آقای خامنه ای هم این سرگردانی و دوگانگی رو در سخنانش منعکس میکنه هنگامی که تحریم ها رو از یک سو بی نتیجه و از سوی دیگر وحشیانه میخوانه.
آیت الله علی خامنه ای در بخشی از همین سخنرانی تاکید کرد که جمهوری اسلامی از پس همه مشکلاتش برخواهد آمد، اما در مقابل افزود یکی از مسائلی که در حال حاضر در آمریکا در درجه اول مطرح است مشکلات اقتصادی است. مردم بیچارند، گرفتارند و طبقات ضعیف در آنجا دارند پامال می شوند.
بعد از این گزارش نوبت می رسه به پیام های تلفنی چند تن از شما شنوندگان عزیز رادیو فردا. با هم گوش کنیم.
از کشورهای غربی می خواهیم که این تحریم ها رو متوجه دولت بکنه، نه مردم. گرانی داره تو ایران بیداد بکنه.
من از رامفر مزاحم میشم. واقعا خیلی به ما سخت میذاره، وضعیت خیلی خرابه، گرونی داره بیداد میکنه. چی میخواد بتازه این مردم بشه؟
من یک ایرانی هم، نه بسیجی هم، نه دولتی هم، شغل خاصی هم ندارم، یه دانشجو هستم، ولی به پای مملکت هم وایستادم، به پای رهبریم وایستادم، از ایشون دفاع میکنم، جونم هم فدای ایشون میکنم.
آقای خامنه ای، انگار که این مملکت نیستی. آقای خامنه ای، مردم از تأمین خرج روزمرهشون موندن، اون وقت شما میخواید جمعیت 200 میلیونی بشه؟ شخص شما مسئول تمام بدبختی های تک تک 75 میلیون ایرانی هستیم. شما میگین سال 80 اشتباه فکر میکردین، اما مردم همه تصمیماتون رو اشتباه میدونن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
مجید صدیقی، برادر سعید صدیقی، زندانی محکوم به اعدام، نیمه شب گذشته در تهران بازداشت شده. او روز چهارشنبه در گفتگو با رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور از جمله رادیو فردا درباره انتقال 10 تن از زندانیان محکوم به اعدام از زندان قزلحصار به زندان اوین برای اجرای حکم خبر داده بود. حسین قویمی همکارم در گفتگو با برادر این دو، یعنی ولی‌الله صدیقی در آلمان، درباره چگونگی بازداشت مجید صدیقی از او پرسیده.
بله، مجید و دیشب ساعت 12:05 شب به وقت تهران نیروی امنیتی ریختن خونمون بردنش. ما هیچ خبری هم ازش نداریم، نه از مجید خبر داریم نه از سعید صدیقی خبر داریم.
آیا این ماموران امنیتی گفتن به چه دلیلی مجید رو بازداشت کردن؟
نه، به هیچی نگفتن. به خانوادم از تو ایران به من خبر دادن، هیچی نگفتن. فقط میدونم که جرمشون این بوده که چرا با رسانه‌های فارسی مصاحبه کردین.
این که جرم نیست، این در واقع یک اتهامی که بهشون زدن و به همین خاطر گفتن که ایشون رو بازداشت میکنن. بله؟
بله، به همین، فقط همین جرمش همین بوده. شما خودتون دیدین دیگه، تا دیروز یه آدم، یه شهروند معمولی بود، آزاد بود، ولی به خاطر اینکه مصاحبه کرده بودش. جالب اینجاست که گذاشتن دقیقاً با اوپرشن و با بی بی سی که سر ساعت 12 شب به وقت ایران برنامه‌اش تموم میشه، اومدن مجید صدیقی رو بردن.
آیا خبر دارین ایشون رو کجا بردن؟
نه، هیچ خبری نداریم. هر جام که رفتیم آگاهی رفتیم، با پلیس سعده تماس گرفتیم و گفتم، میگن هیچ کدوم، میگن ما خبری ازش نداریم. دور در زندان اوین که مادرم بوده، گفتم مجید اینجا آوردن، که هریزک رفتن، هیچ خبری از مجید صدیقی نداره.
از وضعیت برادر دیگرتون سعید صدیقی چه خبر؟
برادر سعید صدیقی هم هیچ خبری نداریم. فقط گفتن که مامورایی که سربازای معمولی، البته از زندان اوین که اومدن بیرون، گفتن شنبه صبح میخوان اینا رو اعدام کنن. چون تو الان فقط مطمئنیم، میدونیم که تو زندان اوین هستن، نبردنشون قزلحصار، برشون نگردوندن، که فقط دو روز حکم انداختن عقب.
آیا وکیل برادرتون سعید صدیقی تلاشی کرده برای فرجام
خواهی؟ هیچ خبری ازش نداریم.
آیا اطلاعات دیگه ای دارین که بخواین با ما سهیم بشین؟
فقط میخوام شما یه خبر رسانی کنین، صدای منو، من از دبیر کل سازمان ملل متحد آقای بان کی‌مون میخوام رسیدگی کنه، چون یه آدم بیگناه واقعا میخوان اعدامش کنن، یه آدم بیگناه. من خیلی دوست دارم که سه روز آخرین نشست خود آیت الله خامنه‌ای که صحبت کرد، صحبتش این بودش که از بازاریا تقدیر کرد. من همین بازاریا زیر تمام برگای سعید رو امضا کردم، تقاضای عفو خواستن، چون سعید ما بیگناست.
امیدوارم به هر حال گشایشی حاصل بشه.
فقط یه چیزی هم بهتون بگم، من مادر من از دیشب تا حالا که مجید بردن، از سر ساعت 1 شب هنوز جلو زندان اوین تناس، به خدا حال خوشی نداره، مریضی قلبی داره، تمام مدرکای حتی مریضی قلبیش هم من میتونم به شما بگم و اینا. میگه من چیکار باید بکنم. یعنی یه مجیدی هم بود که لاغر اصلا دستش بود، مجیدم اینجوری شده که ما ازش خبری نداریم. هیچی هم نگفتم. مادر من فقط از آیت الله خامنه ای خواستش که رسیدگی کنه، دستور بده که این به این پرونده رسیدگی کنن، تجدید نظر کنن.
گفتگوی حسین قویمی رو میشنیدید با ولی‌الله صدیقی، برادر یکی از محکومین به اعدام. اما در گزارش بعد درباره کاهش تولید خودرو در ایران، بر اساس این آمار که در سایت انجمن خودروسازان ایران منتشر شده، انواع اتومبیل در شهریور ماه گذشته بیش از 66% کاهش داشته و در همان حال تولید برخی از خودروها هم به کلی متوقف شده. از سوی دیگر قیمت چند نوع اتومبیل تولید ایران حدود 45-60% افزایش پیدا کرده. در همین باره جمشید اسدی، اقتصاددان مقیم فرانسه، در گفتگو با همکار ما نادر صدیقی در این باره و پیامدهای این تحول نزولی توضیح داده.
بازار به یک کلام همیشه وجود دارد در ایران، بدین دلیل که رقابت وجود ندارد. پس برای کسی که میخواهد اتومبیل بخرد، چاره‌ای جز همین سازندگان به اصطلاح ملی انتخاب دیگری نیست. پس بازار در اون مورد مشکلی نیست. مشکل اصلی این است که عرضه ضربه سخت خورده است، دست کم به دو دلیل. یکی به دلیل نبود اعتبار قطع سازان، به ویژه قطع سازان یعنی کسانی هستند که قطع رو میدهند به کارخانه های اتومبیل برای اینکه اتومبیل رو تموم بکنند. اونها با مشکل اعتبار روبرو هستند. از اون گذشته حتی وقتی هم که کالایی رو بتونند از صادر کننده خارجی بخوان بخرند، با مشکل پرداخت مواجهند، چون بانک مرکزی در تحریم است و مبادله های بانکی بسیار بسیار زیر فشار است.
با این حال آقای خامنه ای در سفر اخیر به شمال خاوری کشور بر تولید ملی تاکید کردند.
این بار اولی نیست که ایشون چنین می‌فرمایند. معنی فرمایش ایشون چیست؟ ایشون ناگاه نیستند که این شرایط مشکل به علت تحریم ها نصیب ایران شده است، که این تحریم ها هم به علت تنش افروزی مقامات جمهوری اسلامی بر سر پرونده هسته‌ای است و نپذیرفتن درخواستای جامعه جهانی و شورای امنیت. وقتی آقای خامنه ای با آگاهی نسبت به این موضوع صحبت اقتصاد ملی و ساختن اقتصاد ملی را می کند، یعنی چه؟ یعنی ما پای سازش و مصالحه با جامعه جهانی نمی رویم، پس تحریم ها ادامه خواهد داشت، پس شرایط اقتصادی مشکل ادامه خواهد داشت و حالا ایشون این مسئله رو مطرح میکنن. ما یک اقتصاد خواهیم ساخت که از اول آخرش دست خودمون بود و پس اقتصادمون قوی میشه. اما اقتصاد قوی در این شرایط، یعنی خودکفایی در این شرایط که حرفهاییست بدون توجیه اقتصادی و بدون معنی اقتصادی، یعنی در حقیقت این است که ما جنگ افروزی و تنش افروزی رو ادامه میدیم، قصد نداریم مصالحه کنیم و چون قصد نداریم مصالحه بکنیم میدانیم تحریم ها ادامه خواهند داشت و چون تحریم ها ادامه خواهند داشت میدانیم شرایط اقتصادی بدتر میشود. حالا مردم یه فکری به کار خودتون بکنید، ما اسمشو گذاشتیم ساختن اقتصاد ملی.
آقای اسدی، پیامدهای وضع موجود رو شما چگونه ارزیابی و تصویر می‌کنید، به ویژه در صنعت اتومبیل سازی که بعضی از انواع اتومبیل‌ها رو اصلا تولیدش رو به کلی متوقف کردن؟
ببینید، وقتی صنعت نفت ما که ستون فقرات اقتصاد ما هست بر زمین نشسته است، می‌توانید حدس بزنید از دیگر فعالیت‌های اقتصادی در درون کشور. متاسفانه آینده بسیار سیاهی در پیش روست، به ویژه آن که در 4-5 روز آینده اتحادیه اروپا و به دنبال آن امریکایی ها، اما در 14 اکتبر به طور حتم اروپایی ها، در مورد تشدید تحریم های اقتصادی بر روی ایران تشکیل جلسه میدن و تحریم ها رو سخت‌تر میکنن. یعنی این شرایط سخت سخت‌تر از پیش خواهد شد. تحریم کننده ها چون دیدن که تحریم ها اثر داشته است بر اقتصاد ایران، برای جلوگیری از جنگ تحریم ها رو افزایش خواهند داد.
گفتگوی نادر صدیقی رو میشنوید با جمشید اسدی، اقتصاددان مقیم فرانسه.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
برنده جایزه نوبل ادبیات روز پنجشنبه اعلام شد و جایزه نوبل برخلاف پیشبینی‌های رسانه‌ای به یک نویسنده چینی رسید. بیشتر بشنویم از بابک غفوری آذر.
برنده جایزه نوبل ادبیات امسال از آن دست نویسندگانی است که نام مستعارشان بیش از نام واقعیشان شناخته شده است. نام واقعی برنده نوبل ادبیات امسال گوان مویه است که 57 سال پیش در شهری به نام گاومی چین متولد شده است. آثار او در سالهای اخیر به بیش از 10 زبان از جمله انگلیسی، فرانسوی، آلمانی و نروژی ترجمه شدند و در میان مردم کشورش بسیار محبوب است. به گفته منتقدان، او با داستانهایش توانسته به شکل زیبایی تخیل و گرفتاری‌های زندگی روزمره مردم را در هم بیامیزد. یکی از داستان‌های معروف آقای گوان مویه یا همان مویان قورباغه نام دارد که به مسئله تک فرزندی و روش کنترل جمعیت در چین می‌پردازد. او در این داستان سنت قدیمی جامعه چین را که فرزند پسر را ترجیح می‌دهد به نقد می‌کشد. مویان در سالهای اخیر 2 جایزه مهم ادبیات را در چین برده است که نشانه ای تلقی می شود از آن که جامعه و نظام سیاسی چین حاضر است با مسائل حساس برخورد بازتری داشته باشد. آکادمی سلطنتی علوم سوئد در بیانیه‌اش به مناسبت انتخاب آقای مویان برای دریافت جایزه نوبل ادبی آورده که رئالیسم وهم‌آمیز این نویسنده قصه های قدیمی و بومی، تاریخ و دنیای امروزی را با هم در می آمیزد. پیش از اعلام نام مویان به عنوان برنده نوبل ادبیات، مجله تایم در مصاحبه‌ای درباره او نوشته بود که مویان با برگزیدن گذشته به عنوان بستر اصلی داستان‌هایش و با کمک پوشیدگی نهفته در سبک رئالیسم جادویی‌اش، در حقیقت از تحریک کردن دستگاه سانسور چین پرهیز می‌کند. مویان در مصاحبه با این مجله گفته بود که به هنگام انتخاب داستانها و پرداختن آنها نگران سانسور نیست و عدم توانایی در پرداختن مستقیم به برخی از موضوعات به نقطه قوتی برای وی بدل شده است. رسانه‌های دولتی چین به سرعت خبر اعطای جایزه نوبل ادبیات به یک نویسنده اهل این کشور را گزارش دادند، در صورتی که دو سال پیش زمانی که جایزه صلح نوبل به لیو ژیائوبو ناراضی سیاسی چینی اعطا شد، رسانه‌های دولتی سکوت اختیار کرده بودند.
به رادیو فردا گوش می‌کنید. ساعت 30 دقیقه بامداد به وقت ایران هست. وارد دومین بخش مجله نیمه شب رادیو فردا شدیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزاریم. این بخش رو هم با آخرین اخبار ایران و جهان پی می‌گیریم از همکارم هانا کاویانی.
با سلام مجدد. به گزارش خبرگزاری رویترز، انفجاری قوی ساختمان‌های غذایی و امنیتی سوریه در مرکز پایتخت آن کشور را به لرزه درآورد. این خبرگزاری می‌گوید دو گروه اسلامگرا در بیانیه مشترک مسئولیت این بمب‌گذاری را بر عهده گرفتند. تلویزیون دولتی سوریه این انفجار را نتیجه یک حمله تروریستی خواند و گفت در نتیجه این انفجار دو نفر مجروح شدند. نخست وزیر ترکیه روز پنجشنبه گفت هواپیمای مسافربری سوری روز چهارشنبه که به اجبار در ترکیه فرود آمد هم حامل تجهیزات نظامی بوده است. رجب طیب اردوغان در این باره گفته است که سلاح‌های ساخت روسیه از مسکو برای ارتش سوریه فرستاده شده بود. مجید صدیقی که روز چهارشنبه درباره انتقال 10 تن از زندانیان محکوم به اعدام از جمله برادرش از زندان قزل‌حصار به زندان اوین برای اجرای حکم خبر داده بود، بامداد پنجشنبه بازداشت شد. رئیس جمهوری مصر روز پنجشنبه دادستان کل آن کشور را برکنار کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این مقام قضایی مصر در حالی برکنار شد که روز چهارشنبه دادگاه رأی به بیگناهی 24 تن از مقام‌های سابق در ارتباط با سرکوب معترضین داده بود. مقام‌های امنیتی دولت افغانستان می‌گویند 35 روحانی ایرانی و پاکستانی را از جنوب افغانستان اخراج کردند. به گزارش بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، این روحانی ها که 4 تن از آنها ایرانی هستند از مساجد جنوب ولایت قندهار به اتهام تبلیغ حرکت‌های جهادی علیه دولت افغانستان اخراج شدند. حمله یک هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی به مناطق قبیله‌نشین شمال پاکستان به کشته شدن دست کم 10 ستیزه‌جو انجامید. روز پنجشنبه وزارت خارجه پاکستان در بیانیه اعلام کرد که به سفارت آمریکا در اسلام آباد هشدار داده که این حملات نقض حقوق بین الملل و حاکمیت پاکستان است. سازمان ملل متحد اعلام کرد در تلاش است تا به ازدواج کودکان تا سال 2030 میلادی 18 سال دیگر پایان دهد. صندوق جمعیت سازمان ملل متحد میگوید روزانه 37 هزار دختر زیر سن 18 سال مجبور به ازدواج میشوند. مدیر این نهاد از همه کشورها خواسته است تا قانون منع ازدواج دختران زیر 18 سال را تصویب کند. و جایزه نوبل ادبیات به نویسنده 57 ساله چینی مویان تعلق گرفت. نوشین.
با سپاس از همکارم هانا کاویانی، شنونده آخرین اخبار ایران و جهان بودید. اما در این بخش، در اولین گزارش، در گزارشی که به تازگی در آمریکا منتشر شده به بررسی پیامدهای دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای پرداخته شده. این گزارش روز چهارشنبه از سوی مرکز سیاست‌گذاری فراحزبی با عنوان تحلیل پیامدهای اقتصادی ایران هسته‌ای منتشر شد. بیشتر بشنویم از گلناز اسفندیاری از واشنگتن.
ایران هسته‌ای منظره سیاسی خاورمیانه را تغییر خواهد داد و باعث افزایش احتمال بی‌ثباتی، تروریسم و درگیری خواهد شد. این نتیجه‌گیری گزارشی است که روز چهارشنبه از سوی مرکز سیاست‌گذاری فراحزبی در واشنگتن منتشر شد. این گزارش می‌گوید که ایران هسته‌ای همچنین باعث افزایش قیمت نفت خواهد شد. سناتور آمریکایی چارلز راب در مورد این گزارش 47 صفحه‌ای گفت که ایران هسته‌ای نه تنها خطری ژئوپلیتیک به شمار می‌رود، بلکه می‌تواند به شدت اقتصاد آمریکا را تحت تأثیر قرار دهد.
We concluded simply that heightened expectation of instability and supply disruptions triggered by the prospect of the consequences of a nuclear Iran.
این گزارش به بررسی 5 سناریو پرداخته که نویسندگان گزارش می‌گویند از نتایج هسته‌ای شدن ایران خواهد بود. سناریوی اول بی‌ثباتی در عربستان سعودی، رقیب اصلی ایران در منطقه و متحد آمریکا است. نویسندگان گزارش معتقدند که ایران هسته‌ای باعث افزایش احتمال ناآرامی در عربستان سعودی خواهد شد. در حال حاضر به نوشته این گزارش احتمال بی‌ثباتی در عربستان سعودی 20% است. اگر ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند، این احتمال ظرف یک سال 25% افزایش پیدا می کند و در سال بعد از آن این احتمال به 40% می رسد. از سناریوهای دیگری که در این گزارش پیش بینی شده، فروپاشی تحریم‌ها علیه ایران است که با هدف متقاعد کردن جمهوری اسلامی به دست برداشتن از فعالیت‌های حساس هسته‌ای وضع شده است. درگیری هسته‌ای میان ایران و عربستان سعودی و یا میان ایران و اسرائیل از دیگر سناریوهای پیش بینی شده در این گزارش است. دنیس راس از اعضای مرکز سیاستگذاری فراحزبی گفت که مقامات عربستان سعودی صراحتاً به او گفتند که اگر ایران به سلاح اتمی دست یابد، آنها هم سلاح اتمی تولید خواهند کرد.
Now that will, if nothing else, I think relate to the kind of, at least the context in which this paper was being written, that immediately would create a new reality in the region.
آقای راس، مشاور پیشین باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا گفت برخی مقامات عربستان سعودی به من گفتند اگر ایران اتمی شود ما هم می شویم. چنین تحولی واقعیت تازه‌ای را در منطقه به وجود خواهد آورد. این گزارش در حالی منتشر می شود که مقامات ایرانی بارها تأکید کردند که تمامی فعالیت‌های هسته‌ای آن کشور صلح‌آمیز است. مقامات جمهوری اسلامی می گویند سلاح‌های هسته‌ای غیر انسانی و غیر اسلامی است.
هیچ وقت برای شنیدن دیر نیست، هیچ وقت واسه پرسیدن، هیچ وقت واسه دونستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.
رئیس سازمان هواپیمایی کشوری و معاون وزیر راه و شهرسازی از احتمال افزایش قیمت بلیط پروازهای داخلی در آینده نزدیک خبر داده. به گفته این مقام مسئول، دلیل اصلی بالا رفتن قیمت بلیط تغییراتی است که در نرخ ارز به وجود آمده و هزینه‌های شرکت‌های هواپیمایی را بالا برده. بیشتر بشنوید از جمشید زند.
حمیدرضا پهلوانی رئیس سازمان هواپیمایی کشور گفته است با قیمت‌های جدید ارز تغییر قیمت بلیط پروازهای داخلی اجتناب ناپذیر است. این مقام مسئول نرخ ارز را از مهمترین عوامل تعیین قیمت بلیط هواپیما دانسته و گفته است بسیاری از هزینه‌های شرکت‌های هواپیمایی ارزی است و نرخ ارز یکی از مهمترین فاکتورهای محاسبه هزینه‌های شرکت‌های هواپیمایی است. آقای پهلوانی که روز چهارشنبه در حاشیه نمایشگاه هوافضا با خبرنگاران داخلی صحبت می‌کرد، گفت چنانچه نرخ سوخت هواپیما ثابت بماند، شرکت‌های هواپیمایی برای تأمین هزینه‌های خود چاره‌ای جز افزایش نرخ بلیط‌هایشان نخواهند داشت. او گفت اینکه قیمت بلیط چقدر افزایش پیدا کند مربوط به شرکت‌های هواپیمایی است، اما اگر قیمت سوخت هواپیما بر مبنای لیتری 200 تومان فعلی باقی بماند، شاهد افزایش حداکثر 50% قیمت بلیط پروازهای داخلی خواهیم بود. در چند هفته گذشته و در پی افزایش بی سابقه نرخ ارز در بازار ایران و با تغییر سیاست اختصاص ارز به شرکت‌های هواپیمایی، این شرکت‌ها رسماً درخواست افزایش نرخ بلیط‌های خود را به دولت و مجلس ارائه کرده‌اند. رئیس سازمان هواپیمایی کشوری گفته است سیاست این سازمان آن است که فعلاً نرخ‌های سوخت هواپیما بر مبنای 200 تومان محاسبه شود، اما از یک زمان مشخص به بعد این میزان به لیتری 400 تومان افزایش خواهد یافت. پیش از این شرکت‌های هواپیمایی خارجی فعال در بازار ایران با توجه به افزایش قیمت سوخت و ارز در ایران قیمت بلیط‌های خود را افزایش داده بودند و همین امر موجب شد تا شرکت‌های داخلی هواپیمایی نیز با استناد به برخی مواد قانون برنامه پنجم توسعه تغییر قیمت بلیط‌های خود را خواستار شوند. موضوع افزایش قیمت بلیط هواپیما در شهریور ماه سال 88 پیگیری و ابلاغ شد و در تیر ماه سال 90 شرکت‌های هواپیمایی داخلی قیمت بلیط پروازهای داخلی خود را 14% افزایش دادند. اما به گفته شرکت‌های هواپیمایی افزایش 14% در آن زمان تنها توانست بخشی از هزینه‌های ناشی از هدفمندی یارانه‌ها و گران شدن قیمت سوخت را تأمین کند و در حال حاضر گفته می‌شود با افزایش بی سابقه قیمت ارز، شرکت‌های هواپیمایی برای جبران زیان‌های وارده راهی جز افزایش قیمت بلیط ندارند.
You've got mail.
تو دنیای دیجیتالی امروز برای خبر دادن و خبر گرفتن شاید راهی بی درد سرتر از ایمیل وجود نداشته باشه. info@radiofarda.com آدرس ماست.
امروز جمعه 21 مهر ماه برابر است با دومین سالمرگ بانو مرضیه، خواننده سرشناسی که پس از 20 سال زندگی در غربت در 85 سالگی بر اثر بیماری سرطان در پاریس درگذشت. بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
من همیشه برای عشق خوندم، همیشه.
بانو مرضیه، خواننده‌ای که همیشه برای عشق و با عشق می‌خواند، در سال 1304 خورشیدی در تهران به دنیا آمد و در 21 مهر ماه سال 89 پس از 85 سال زندگی در شهر پاریس از این دنیا رفت. هنرمندی که اگرچه در جوانی به هنر تئاتر گرایش پیدا کرد ولی کم کم از این هنر فاصله گرفت و وارد دنیای موسیقی شد. در آغاز به تصنیف و ترانه‌خوانی در رادیو پرداخت و پس از معروفیتی که به دست آورد وارد برنامه گلها شد که این همکاری تا وقوع انقلاب اسلامی ادامه داشت. پس از این دگرگونی سیاسی و اجتماعی در ایران، بانو مرضیه 14 سال در انزوا و سکوت به سر برد و ناگهان به ترک ایران پرداخت و به شورای ملی مقاومت وابسته به سازمان مجاهدین خلق پیوست. این دور از زندگی بانو مرضیه که خود آن را هجرت سیاسی خوانده، با کنسرت‌های متعدد در خارج ادامه یافت.
مهر تابانم جان تو بودی، رشته جانم جان تو بودی، عاشق زارم ای گل تو گردی، عشق سوزانم جان تو بودی، روشن بخش شبهای تاریک در شبستانم جان تو بودی، در شبستانم جان تو بودی.
بانو مرضیه در یکی از کنسرت‌های خود در سالن 12,000 نفری شهر اوبرهازن آلمان در گفتگو با ما درباره چگونگی فعالیت‌های روزانه هنری خود اینطور گفت:
هر روز روزی 1 ساعت هم سولفژ می‌کنم هم صدا گرم می‌کنم، چون اگر که من این کار نکنم، خیلی محبت کردن به من گفتن فلان کس تو صدات هر روز از روز پیش بهتر میشه، ولی بتون عرض کنم که اگر من بخوام این کارا رو نکنم نمیتونم بخونم. به هر حال وقتی که من این برنامه های فشرده رو دارم، لازمش اینه که من بپردازم به کارم و بپردازم به خودم که بتونم از عهده این انجام بر بیام. شما غیر از این تصور میفرمایید؟
بانو مرضیه در پایان گفتگو با ما از نقش خود در آفرینش یک اثر موسیقایی هم اینگونه یاد کرد:
من همیشه برای عشق خوندم، همیشه. سالها قبل که من با بهترین موزیسین ها کار میکردم و برنامه اجرا میکردم، یک مصاحبه‌ای با من کردن، گفتن که نقش سازنده و نقش سراینده و نقش خواننده کدام یکیش مهمتر از اون یکی دیگه است؟ گفتم اون دو کار به جا. بله، باید به هر حال آهنگو آماده کنن، شاعرم شعرشو بگه، ولی اون کسی که روح میدمه بهش منم و به هر حال بی‌دخالت نیستم. انتظار دارن که من برنامه رو خوب اجرا کنم، ولی باید چیزی باشه که به دل من بنشینه، توی وجود من اثر کنه، که من اون اثر رو بتونم بازده باشم.
در فکر من، خیلی حبیب من، خیلی نبی من،
این ترانه زیبا به انتهای مجله نیمه شب رادیو فردا رسیدیم. همچنان با رادیو فردا همراه باشید با بخش‌های متنوع خبری، گزارش و البته موسیقی.